الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ومن تعريف الحركة ما ذكره الشيخ في النجاح، وهو إن الحركة تبدل حال قارة في الجسم يسيرا يسيرا على سبيل اتجاه نحو شيء، والوصول بها. والوصول بها إليه. به نسخه نداشته باشید. والوصول بها إليه و هو بالقوه او بالفکر. این نسخه های تحتیل شده بها دارید دیگه. در فصل اول دهم بس در تعریف حرکت بود. در اثنای تعریف حرکت ناگهان ایشان شبهه رو مطرح کردند و پرداختند به شبهه درباره حرکت. مناسب این بود که اون شبهه بعد از این فصل مطرح می شد، ولی در اثنای تعریف اون شبهه مطرح شد و اون جواب هایی که مبتنیست مباحث و مطالبش به فصل 11 که ما تا حرکت قطعیه و توسطیه رو در فصل 11 نخوندیم و تبیین نشده، جواب اون شبهات اونجا هم در حد در راه گذر بحثه، و الا این شبهه جاش بعد از فصل 11 بود که حرکت قطعیه و حرکت توسطیه اونجا حل میشه. این نکته هم تذکرش مفید است که در بحث دیروز اشاره شد به حرکت قطعیه و توسطیه. این حرکت قطعیه و حرکت توسطیه دو معنای حرکت است که گاهی اشتباهاً دو قسم از اقسام حرکت گفته میشه، که اینجور نیست. اینجور نیست که بگیم حرکت بر دو قسم است، یک قسم حرکت توسطیه، یک قسم حرکت قطعیه. نه، این دو معنای حرکت است. همونطور که در فصل 11 ابتدای فصل اونجا که از ابن سینا نقل میکنه میفرماد الحرکتو اسمون لمعنیین، که یک معنی حرکت همون قطعیه، یک هم توسطیه است. بله بله لفظی. حالا اون شبهه و جوابش که تمام شد، الان برگشتن به همون که در صددش بودیم در این فصل. تعریف هایی که درباره حرکت مطرح است، بفرما تعریفی رو از کتاب نجات شیخشون الان ابن سینا نقل میکنه. صدر المتعلقین این تعریفی رو که از ابن سینا الان نقل میکنن این رو توضیح میدن و رد نمیکنن. بعد دو تا تعریف دیگر درباره حرکت نقل میکنن که تعریف بعدی رو نقد ابن سینا را مطرح میکنن بدون اینکه خودشون نظری ارائه بدند، و تعریف پایانی تعریفی که صدرالمتعلقین مخصوصا اون تعریف رو در پایان این فصل آورد، تعریفی است که با حرکت جوهری و مبنای خود ایشون هماهنگ است. پس الان به پایان فصل سه تا تعریف الان ما داریم. تعریف اول از نجات ابن سینا با توضیح صدر المتعلقین بدون نقد و اشکالی شد. تعریف بعدی تعریفی است که از به تعبیر ایشون قومی از حکمای اسلام نقد شده، ایشون این تعریف رو نقد میکنن و نقد ابن سینا رو بیان میکنن. و تعریف سوم که حالا برسیم به و من تعریف الحرکت ما ذکر و شیف نجات و خوبه، این تعریف این است که ان الحرکت تبدل حال قاره فی الجسم، حرکت رو تبدل تعبیر کردن. خود تبدل الان واژه مناسبی است برای حرکت. حرکت تبدل حال قاره است، اونی که قرار داشته باشه اون هم در جسم، منتها به نوع تدریج یسیرن یسیرن، اون هم علا سبیل اتجاه نعو شیء، که حالا این قیود را میفرمان عرض میکنیم معنا معلوم میشه. حرکت اون جاییست که غایتی برای او بوده باشد، علا سبیل اتجاه نحو شیئن. این شیئن یعنی ای شیئن وجودیین، که الان تو قیود معلوم میشه تو توضیح این قیود. این شیئن وجودیین، پس حرکت اون رفتن به سوی چیزی است، یعنی غایت، چون بدون غایت حرکت معنا نداره. ول وصول بها به سبب این الیه، به اون شی، یعنی به سبب این حرکت به اون شی که غایت است برسد. تعمیم داد این علی سبیل اتجاه نحو شی و وصول بها الیه را، حالا فرق نمیکنه و هو بالقوه باشه اونی که میخواد بهش برسه اون باید او بالفعل باشه. بله، به سبب این حرکت الیه وصول به اون
چیز. وقتی ما یک معرفی داشتیم به اسم حرکت، اون چیزایی که توی معرف براش میاریم یه زمینی که باید خود معرف بدهیم به کی رو میخواد توجه.
نه حالا فعلا بها داشته باشی تا تو فرمایش قیودشون هم مشخص میشه، چون یه تعریف پر قیودیست لذا صدر المتعلقین میفرمان و فل این حالا بهی و بها فل نسخه ها بهیست، ولی نسخه نجات بهاست، یعنی هماهنگ با نسخه اصلی اونجا اونجا بهاست. حالا جد شمر
همون ترشه او بالفعل درسته یا لا بالفعل؟
و هو بالقوه او بالفعل،
چون با غربه این نطقه رو نوشتن لا بالفعل از خود
نجات. نه نه، این تعمیم داد حالا این بالقوه باشه بالفعل باشه. خب مرحوم صدر المتعلقین می فرمان فلنبین قیود هذا تعریف، چون این تعریف دارای قیدهای فراوانی است، حالا این قیود این تعریف را تبیین بکنیم. و نبین قیود هذا تعریف و اعتراضات این تعریف. فقوله، این که فرمود تبدل حال قاره، حرکت تبدل حال قاره، این قید اعتراضم ان انتقال من حال غیر قاره الى حال غیر قاره اخرى، اون جایی که انتقال از حالی که قرار ندارد به یک حال دیگری که اون هم قرار نداشته باشد، این را حرکت نمی گویند. که انتقال من متا الى متا او من فعلن الى فعلن او من انفعالن الى انفعالن، این هایی که قرار ندارند از فعلی به فعلی، از انفعال به انفعالی، این جور موارد را حرکت نمی گویند. چرا؟ برای که از تلک الامور، این مواردی که گفتیم، احوال غیر قاره و الانتقال منها از این امور لیس حرکتا، اینا دیگه حرکت نخواهد بود. کما ان تلبس بها لیس بسکون، تلبس به این امور هم سکون نیست، انتقالش هم حرکت نیست. و حرکت حتما باید تبدل حال قار باشه، اون قراری هست که به وسیله حرکت اینی که قرار دارد خارج بشه و تبدل در اون وجود بیاد. و قول شیخ ابن سینا فرمودن تعریف اون اولی و قولی فی فل جسم، این فل جسم را هم آورد، این برای چیه؟ این اعتراضون ان تبدل الاحوال القاره للنفوس المجرده من صفاتها و ادراکاتها از ذالک لا یکون حرکتن. منظوریشون از این جسم آوردن خواستن اعتراض بجویند از تبدل اون احوالی که قرار دارند برای نفوس مجرده، اون مانند صفاتی که برای اونهاست، ادراکاتی که برای اونهاست، البته ادراکات حدسی اونها که انتقالات دفعیست. این جور از مواقع ذالک لا یکون حرکتن، چون تبدل احوال قار هست منتها برای نفوس مجرد و مانند اونها، اونجا رو دیگه حرکت نخواهند گفت. حرکت مربوط به در جسم هست، یعنی در امور عالم کون و فساد. این ادراکات نفوس مجرد اینها حرکت نخواهند بود. اما در اونجا که گفتن الفکر و حرکت من المبادی، در تعریف فکر حرکت آوردن، خب این مربوط به اموریست که خلاصه دست ماده در اونجا در کاره، حرکت در اونجایی که ماده هم در اونجا دخیله. این تعبیر رو از مرحوم علامه شهرانی نقل کردن که ایشون می‌فرمودن همین که میگیم یک ساعت درس خوندم، مطالعه کردم، خسته شدم، این نشانه آن است که در این کار ماده دخیل بوده. خستگی، ملول شدن و مانند اینها اونجاییست که پای ماده در کاره، یعنی وسایل مادی در کاره. بالاخره سلول‌های مغز اینجا کارند، دخیلند. اما اونجایی که ماده در کار نباشه اصلا خستگی معنا نداره اونجا، بلکه نشاط آور است. اون مشاهدات، اون حدس‌ها، دریافت‌های دفعی حدسی و مانند اونا که به هیچ نفعای ماده در کار نیست، اونجا اصلا خستگی معنا نداره. ادراکات واقعی نفس، ادراکات عقلی، ادراکات قلبی، خب اونجا که پای ماده در کار نیست، اونجا اصلا معنای خستگی اونجا اسم ماده در کار. و این که در همون ابتدای اون کتاب انسان کامل آورده، اون جای دیگه هم هست و فرمایش آقایان که برزخ بهار ادراکات انسان است، چون نوع دریافت‌های علمی انسان در این نشأه یا مفاهیم است یا خلاصه عمده مفاهیم است، خیلی مصادیق و حقایق کم اینجا عائد انسان میشه. اگر همین مفاهیم بلند معرفتی باشه، انسان در دنیا بالاخره مزه و شیرینی اون حقایق را یک جوری آلوده می چشد. اما وقتی وارد برزخ شد، اونجا می رسد به مصادیق، اون ادراک های حقیقی برزخی، اونجا که دیگه پای ماده در کار نیست، اونجا فقط دریافت هاست، درک هاست. و عالی ترین لذت انسان همون لذت برزخی است، منتها لذت برزخی ادراکی علمی اونجا، که اگر در اینجا هم برای کسی نصیبه شد تو با لبو با حسن آره. در این جهت که ما اینجا میگیم به درست درس خوندیم، مطالعه کردیم، خسته شدیم، حالا نمیشه، نمیکشیم، اینها به جهت این است که بالاخره این پای ماده در اینجا در کار هست. حالا بله نسبت مجرده مثلا اونجا قوه ای نیست که
تبدل
حالی به حالی در تکامل برزخی انسان است.
حالا هم مجرده اون تبدل رو ما از باشه چی بزنیم؟
تجدد هست بسه
حرکت نسبت به وقتی که بهش مثلا فرشته ها که اول نمیدونستن چی به بعد خدا رو تمایش
بله اونجا قوه به معنایی که امکان استعدادی باشه که نیست، قوه به این معنا که نیست که قوهی بوده باشه، امکان استعدادی بوده باشه، حالت انتظار باشه، شرایط آماده بشه که نیست. اونجا کل یوم هو فی شأن طوری ظهور میکند که اونها هر دم از این باغ بری میرسد، رسیدن است، مرحله عالی تر رسیدن است. منتها هر به قوه و فعل همه مال اینجاست دیگه، از اونجا به قوه و فعل مطرح است.
شاید فرشته هستم قدرم نفهمیدن.
بله
آفرم فرشته ها بعد از دیدن قضیه فهمیدن، میگم مثلا شاید نفهمیدن فرشته ها فقط علم بردن به نفهمیشون نفهمیدن قضیه.
نه نفهمیدن که اونجا اصلا فرشته یعنی فهم،
نه منظور این که آدم رو اون رو خلاص اسما رو کنم.
یه تعبیری دارن یکی از دوستان ما از اساتید دانشگاهشون جمله ای رو گفت، خیلی دیدم خب به تعبیر خودشون حرف خوبیست، حرف خوبیست، منتها تعبیرها، اصطلاحات، ادبیاتها گوناگون. ایشون میگفت درباره مثلا واژه هوش را میارن که درصد هوشی موجودات، خب حیوانات درصد هوشیشون مثلا 20ه، انسان به طور متوسط درصد هوشش 100، اگر یه انسان درصد هوشش 150 مثلا برسه، به تعبیر خودشون میگن تو دیگه انشن. ما الان میگه مثلا علامه طباطبایی درصد هوششون. حالا اگر یه انسانی پیدا بشه درصد هوشیش مثلا میگن 200 برسه، اون میتونه مثلا همزمان 20 تا زبان دنیا را یاد بگیره. خب در همین باره ما در باره زبات قدسی معصومین که اون هر بار میزنیم به اطلاعی اینها، ما در باره اونها بگیم ضریب هوشیش رو مثلا بگید 500,000. حالا این نگید ما یعنی چیزیست که خیلی با اینجا متفاوت. بعد می فرمان به این که درصد هوشی خدا چقدره. خدایی که هوش را آفریده، او دیگه هوشش بی نهایت. خب هر کسی هوشش بی نهایت. بعد این تعبیر را اون آقا داشت که خیلی معذرت شما خوشمون آمد که حرف خوبی بود، گفت این که ما در اصطلاحات ادبیات شرعیمون میگیم که در دربار خدا یا نور و نور، یعنی هی کسی که درصد هوشی تو بی‌نهایته، هوش یعنی همون نور، همون نوره. خب ما آقا اینا رو زبون نده، شما رو زبون میگیریم. خب مگر نه این است که این هوش همون علم است؟ مگر این نیست این علم همون وجود است؟ این وجود رو تعبیر میکنن آقایون به نور، مشراب وجود میگن نور دیگه. اینی که وجود محض است میگوین نورون الان نور است. مگر علم از مقوله فوق مقوله نیست؟ مگر علم نور نیست؟ مگر علم از سنف وجود نیست؟ اونجا که میگوین نورون الان نور، یعنی اون جایی که ذریب هوشیش بی نهایت. خب این بی نهایت هوش ما آقا تعبیر میکنم، میگم خیلی از افراد دانشگاهی هستن که ما اینجور اونا رو به خدا متوجه میکنیم، خدا یه حقیقت این که نیست. خب خیلی هم خوبه، منطقه اصطلاح هر کسی زبان هر کسی. حالا ملائکه این هم یه موجودات نوری هم. نور یعنی وجودی هم. یک موجوداتی هستن که فعلیت محضن، اصلا وجودشون از سنخ درک است و نور است و آگاهی است. و انسان هر دو جلوتر بره چون به اونها با اونها هم سنخ تر میشه، نورانی تر میشه، یعنی آگاه تر میشه، عالم تر میشه، سعی وجودی پیدا میکنه. و انسانیت انسان به علم و سعی وجودی انسان یعنی عالمتر شدن، آگاهتر شدن و مانند این. ما با این آقایانی که دانشمندان به اصطلاح فیزیک و متخصصین در علم فیزیک با اینا خیلی بحث داشتیم و مباحثه داشتیم و راه خداشناسی که اینها طی میکنن خیلی جالب و قابل توجه است. نوع اینها خیلی از این دانشمندانشون اینا حرفشون اینه که ما از همین رشته خودمون به خدایی میرسیم که به مراتب از راهای دیگه قوی تره. اونا در راه خودشون و خیلی هم دقیق، خیلی متقن، دو تا چهار تا جای شاید و احتمالا و اینها نیست. همونطوری که یه وقت عرض کردم میگه از دوستان پدرش ماشون گرداست، ایشون به من میگه پیر من 80 ساله است، ایشون اگر کسی خدا رو الان میگه پیر من 80 ساله ترت حرف زدن و سخنرانی نیست، ایشون با ما داشت حرف از درون خودش سفره باز کرده بود. گفت فلانی تا انسان جرانشه خدا را نمیشناسه. گفت چطور مگه؟ گفت تا باید جراح بشه این بافته های پوست بدن انسان را بفهمه که با این جراحی این بافته چی میشه، ترمیمش چگونه است، تا بعد بفهمه که خدا دارد خدایی میکنه. بالاخره باید رسید به اینجا، مرجع ضمیر پیدا کردن و از این کتاب و اون کتاب و بحثای کلیشه‌ای و ترجمه کردن و اینا یه 20 سال با اینا سرگرم بودن جز علاقی چیزی دیگه نیست. ولی میگه شما کتاب عرفان رو بخوایی برق بزنید، بالاخره باید جای دادن برسه به یک پایگاهی، به یک قرارگاهی، به یک جایی که اونجا آرمیده و خدا را دیده و به واقعیت عالم پی برده. تا یک چنین جایگاهی برای انسان پیدا نشه، این رو به یقین بدانید این زندگی و حیات قابل تفسیر نیست. و تا زمانی که حیات برای انسان تفسیر نشه، احتمال کوچگرایی یک قدم جلوتر. هر چی خود باشه، زمانی انسان از پوچگرایی و تفکرات نیهیلیستی نجات پیدا میکنه که حیات قابل تفسیر باشد. و تا زمانی که انسان ابدیت را نپذیرد این حیات قابل تفسیر نیست. و اون چه که ابدیت را برای انسان قابل پذیرش میکنه همین تفکرات مذهبی است. و اصلی ترین رهاورد مذهب و دین در جامعه انسانی پذیرش ابدیتی است که بدون پذیرش حیات قابل تفسیر نخواهد بود. و حالا حرفای دیگه کردم، همین حرفای کلیشه ای مده زمه فرم پیدا بکنه. اعتراض ان تبدل الاحوال القاره للنفوس المجرده من صفاتها و ادراكها اذ ذلك لا يكون حركتا. این تبدل احوال این نفوس مجرده حرکت نیست. عبارت اینجا عنایت بفرمایید یه توجه ویژه می‌طلبه. لا ان تبدل الحيول الاولى من صفاتها علامات. ایشون می‌فرماد عنوان کردن و قید فل جسم آوردن اعتراض است از تبدل احوال قار برای نفوس، نه اونجور که بعضی پنداشتن گفتن به این که فل جسم آوردن در این تعریف اعتراض باشد از تبدل هیولای اولا در صفاتش، که بعضی ها اینجور گفتن، گفتن این قید فعل جسم برای این است که خارج بکند تبدل هیولای اولا را در صفاتش. خب الان بهشون عرض میکنیم که بله بنابرای فرمایش شما و مبنای شما همینطوره، اما رو فرمایش حکمت مشا ابن سینا، حکمت مشا اینا که هیولای اولا را واحد شخصی میدونن بنابر مبنای اونها هیولا هم خارج میشه. اونها هیولا رو باید شخصی میدونن دیگه، مثل شما که اینها بر اساس حرکت جوهری هیولای اولا رو که اون رق اونها اون رق منشور میدونن که تمام این صورتها بر این بستر ثابت در حرکت از دیگه. خب شما حرکت جوهری قبول دارید و حقیقت و ماده و اصل ماده و طبیعت رو هم در حرکت میدونید، اما بر مبنای حکمت مشا درسته که این قید اعتراض برای هیولا هم باشه. ولی شما فرمود لا ان تبدل الهیولا اولا فی صفاتها الا ما قیل که گفتن فان للهیولا حرکتن فی فان. توضیح صدر المتعلین است بر مبنای خودش، نه بر مبنای مشا که هیولا را واحد شخصی می دونند. ایشون می فرماد این قید برای این نیست. چرا؟ برای اینکه فإن للهیولا حرکتن فی استعداداتها و انفعالاتها. بله درسته، بنابرای مبنای حرکت جوهری شما. و قد یقال در این باره که ان المتحرکه فی الحرکت الکمیه لیس الا الماده، که متحرک در حرکت کمی نیست مگر همون هیولا. خب هیولا رو متحرک دونستن، این بر مبنای حرکت جوهر. خب بل المراد من الجسم ما یعمه و مادته. پس بنابراین مراد از جسم در این تعریف اون چیزیست که عمومیت دارد، ما یعمه جسم را و ماده او را که هیولا، نه اینکه هیولا را بخواد خارج بکنند، عمومیت پیدا کرده این قید، این جسم، هم جسم و هم مایه ام و جسم را و ماده او که هیولا است، نه که هیولا خارج بشه. و قوله در تعریف فرمود یسیرن یسیرن، این یخرجو تبدلن لا یکون و کذالک فی الجسم و تبدلن هیولا فی صورها صورها الجوهریه. یسیرن یسیرن در این تعریف برای این است که اون تبدلی که دفعیست در جسم خارج بشه، چون بعضی از تبدل هاست که دفعیست. یخرج و تبدلن لایکون و کذالک، این اون که یسیرن یسیرن نیست، تدریجا نیست، یعنی دفعیست خارج بشه. و همینطور و تبدلن یعنی یخرج و تبدلن لایکون و کذالک بلکه و عدل به همون و یخرج و تبدلن حیولا فی صور الجوهریه. خب تبدل حیولا در صورتهای جوهری را هم خارج فا این ذالک عند الشیخ و جمهور الحکما لا یمکن ان یکون علی سبیل تدریج، چون آقایان حرکت جوهری را ممکن قبول ندارن. ظاهرا ابن سینا و جمهور حکمای مشا به نظر اونها لا یمکن ان یکون علی سبیل تدریج نیست، یعنی تبدل هیولا در صورتاشون، چون هیولا را اون رق منشور میدونن. و سیم کشف لکه الحق الذی فیه، این در بحث جواهر و اعراض این مبحث هیولا صورت که معلوم بشه. و قولو که در تعریف فرمود علی سبیل اتجاع نحو شیخ، این اعتراض است، اعتراض بهی یا اعتراض بهی ان تبدل الجسم فی ذوئه. مثلا این قید خیلی قید قابل توجهی است در این تعریف، علی سبیل اتجاع نحو شیئن، یعنی نحوه این تبدل، نحوه توجه به سوی شیء دیگر است. منظور از این قید این است که در حرکت غایت داشتن مقدم ذات حرکت است، یعنی حرکت بدون غایت معنا ندارد. در حرکت غایت داشتن مقدم ذات حرکت است، نمی شود حرکت باشد و غایت نداشته باشد. اون چیزی که حرکت به سوی آن متوجه است همان است که اون را غایت حرکت می نامند. لذا فرمود علی سبیل اتجاع نحو شیئن، که اول عرض کردیم شیئن وجودیین، که به اون سو، به اون سمت متوجه اون چیز است. اون چیز چیه؟ غایت نداره. پس در حرکت غایت نیست، حرکت بدون غایت معنا نداره. هر سبیل اتجا نبشه اعتر از بگی ان تبدل الجسم فی زوئهی مثلا و الانتقال انهو یسیرن یسیرن الى ظلمه. خب اینجا اعتراض از این است که یک جایی ممکنه یک چیزی باشه، حالا مثالی که ایشون زده ذوق روشنی، حالا یه روشنی است، حالا فرض کنید یه گرسوزی، یه چراغی، یه چیزی، این روشنه، حالا نفتش مثلا تموم شده، این یسیرن یسیرن داره اون نورش کم میشه تا برسه به ظلمت، ظلمت عدم نور دیگه. اینجا را دیگه نمیگن الان این آتش در حرکت است به سوی خاموش شدن، چون خاموش شدن امر عدمی است. حرکت اونجاییست که نوش توجهش به سوی شی باشه، که شی وجودی عرض کردیم. در اونجایی که یسیرن یسیرن داره میره تا خاموش بشه، اونجا را دیگه حرکت نخواهند کرد، چون غایت باید امر وجودی باشه. اینجا نمیشه بگیم غایت این خاموش شدنی که اعتر از ادهی ان تبدل الجسم فی زوئهی مثلا و الانتقال انه یسیرن یسیرن الى ظلمه که لا شیء است. فانه وین کانت فی تبدل فی حال قاره تدریجی، بله در اینجا تبدل در حال قاره تدریجی یسیرن یسیرن است، الا انه لیس به حرکت، دیگه اینجا حرکت نیست چون قایت امر وجودی برای او نیست.
توجه
شعور؟ نه، توجه یعنی این که به یک سمتی که قایت اوست داره می رود، معلق نیست. بالاخره حرکت اونجاییست که همطور که الان عرض کردیم، داشتن حرکت یعنی در حرکت قایت داشتن مقدم ذات حرکته. اگر قایت نباشه این حرکت مقدم ذات نداره، حرکت نخواهد بود. زمانی حرکت صدق میکنه که یه قایتی براش باشه و این داره به سوی او میره. این شعور به معنای خاص خودش نه، اما شعور به معنای کلیش، بله بالاخره نیروان سر
چون هر حرکتی به سکون ختم میشه.
نه سکون نیست، اون قایت اوست، قایت اوست به لحاظ این که این الان به فعلیت رسیده شده قایت اوست، اما به جهت اینکه اون رفتن به اون سمت تمام شده، ما اینجا چه بسا سکون برای او توهم میکنیم. عدم حرکت است، بله به نسبت این قایت حرکت تمام شد. و این کانه فی تبدلون فی حال قارت تدریجی الا انه لیس به حرکت. چرا؟ لعدم کونهی الا سبیل توجه نحو شیئن، چون اینجا اینجور نیست که این الا سبیل توجه نحو شیئن وجودی باشه، این داره به عدمه، به ظلمت است، لا شیء است، به اون سمتی. اما اینکه فرمود در تعریف و وصول بها الیه و اراد به سببیته المعبر انها بالبا، یعنی با این بای سببیت ایشون فرمود و اراد به سببیته المعبر انها بالبا، اراده کرد از این سببیت چی را؟ القریبت الذاتیه، اون سبب قریب ذاتی. بالاخره وصول به چیزی که اون سبب، سبب قریب ذاتی باشد، یعنی یه امر عرضی رو نباید اینجا در نظر گرفت. اعتراضاً ان تبدل احوال قاره تدریجیت، همه اینا رو داره که لا یکون الوصول و الى ما یترتب و الیه اولین او ذاتیه. مثلا یک زغالی که سیاست، وقتی آتش گره سوخ، خب این سوختن این آتش از اون مرحله زغال بودن تا خاکستر شدن این یک حرکتی است مثلا، اما الان شده خاکستر و رنگ خاکستری الان گرفته دیگه، آیا سوختن این زغال برای این بود که خاکستری به رنگ خاکستری بگیره؟ که ذاتی برای اون زیان رو عرضی بسید. حالا زغال سوخته خاکستر شده، اون سیاه شده سفید، این که الان سفید شده که ذاتی برای اون نیست. اینجور نیست که هدف و قایت سوختن این زغال برای اینکه این سیاهی سفید بشه، اگرچه در ذهنش بالعرض هست. پس اینجا باید اون قایت برای رسیدن به او یک امر وجودی باشه که اولاً اولی و ذاتی باشه، یعنی میخواد به این برسه، این هدف است برای او. مثال باز از برادر، شما میخواید تشریف بیارید درس، برای هدف بخواستید بین رای تغییری پیدا میکنه، کمکم بهش میکنه، شما گردون نیومده برای فقیر کمک کردن، شما آمده برای هدف. آن اولا و به ذات باید در حرکت رو در نظر گرفت، نه اونی که بالعرض برای او هم هست. لذا می فرماد اعتراضن هم تبدل احوال قارت تدریجیت که لا یکون الوصول الى ما یترتب علیه اولیا او ذاتیا. اینم کما ستعلم معلوم میشه که این جمع کردن مباحث اسفار طوری بوده که اون موقع که اینو می نوشته هنوز مباحث علت و معلول مثلا آماده نشده بوده. در جمع‌آوری این فصول کما ستعلم و با اون که ما الان در بحث علت و معلول رو خوندیم، منتها اون موقع هنوز تدوین نشده بوده. کما ستعلم و فی مباحث علت القایه من ان القایه قد تکون ذاتیتا و قد تکون عرضیتا. خب گاهی اینجوره گاهی اینجوره. و به ذالک
آیت به ذاتی و به عرض رو درست کرد توی اون البته تو مثال مناقشه نیازی مثال غلطه آتش این حالا حالا میگن تمام اشیا به سمت استقرار دارن پیش میره، چونی که نور میگیره چونی که نور از دست میره. استقرار هم هم وجودی آیت به ذات و چرا که داره خاموش میشه به توی استقرار که هم وجودیه. حالا بالعرضش ممکنه ظلمت که هم به عدد ما وقتی که خود قایت رو داریم معدوم میبینیم، ظلمت معدومه، توجه بهش رو داریم میبینیم که داره به سمت خاموشی میده. چطور ممکنه معدوم باشه توجه به سمت معدوم هم رو وجودی باشه؟
ظلمت از اون جهت که عدم نوره
است. چرا که داره خاموش میشه قایت به ذاتش چیه؟ آیا خاموش شدن؟
نه حالا نه ببینید الان حرف در اینه که آیا در یک چنین مواردی عنوان حرکت اونجوری که داریم تعریف میکنیم صدق میکنه یا نمیکنه. ایشون فرمود این تعریفی که ما از حرکت الان داریم توضیح میدیم بر مبنای این تعریف اون مورد حرکت صدق نمیکنه. حالا تعلیل دیگر چیه؟ مسائل علمی دیگر چیه که الان مد نظر ما نیست. حالا میگیم حرکت اون جایی سیر میکنه که این به سمت یک قایت وجودی برود. الان این چراغی، این جسمی که روشنه داره به سوی خاموشی میگراید، این خاموشی عدم اون روشنی است، به لحاظ اون ظلمت این امر عدمی است. پس نمیشه ما اینجا بر اساس این تعریف عنوان حرکت رو برای او بیاریم. حالا حرف داریم حالا اینکه خاموشی خودش چیه بحث مباحث دیگر چیه، اون چیزی که ما الان در محدوده این تعریف داریم. الان ممکنه هر کدوم یه جور تعریف کنه که اونجا هر کس فکر میکنه. و به ذالک یخرج عن الحد الانتقال من جدت الى جدت او من اضافت الى اضافت. خب پس بنابراین خارج میشه از این تعریف اون انتقال مثلا از جدی به جدی. خب از این ریخت به اون ریخت، مثلا حالا هوا سرد شده، این آقا کلا سرش گذاشته، چار گردنش انداخته، ریختش عوض شده دیگه. این که الان کلا امروز سرش گذاشته خواسته بیا بگه آقای من امروز ریختم رو خواهم عوض کنم، عوض شدن ریخت اونجا به ذات برای این کلا گذاشتن میمید. من جدت او من اضافتن الى اضافتن از کلون من هما، از این جده و اضافه و اینها. و این کانت تدریجیان الا ان شیئن من هما لیس قایتن ذاتیتن او اولیتن، بل تبدل فیه ما در این دو مورد مسبوقون به تبدل فی غیر این دوتا. حالا می فرماد و انما امم فی القایت المذکوره لیشمل، این تعمیم دادن این که در ذیل تعریف فرمود و هو بالقوه او بالفعل، این تعمیم این دو مورد است اینجا که اینا یه توضیح میخواد میمونه برای فردا انشاءالله. والحمدلله.